آنچه شنیدیم تصنیف مرا عاشقی شیدا تو کردی بود از بنان. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حریف خانه و گرمابه و گلستان باش. شکنج زلف پریشان به دست باد مده، مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. زبور عشق نوازی نکار هر مرغی است، بیا و نوگل این بلبل غزل خوان باش. طریق خدمت و آیین بندگی کردن، خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. دگر به صید حرم تیغ بر مکش زنهار، وزان که با دل ما کرده ای پشیمان باش.
تو تپیده دم آیم، مگر فراجویم بگو کجایی. نشان تو گه از زمین گایی، ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی. اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی ستادم از پا بگو که از یارم دگر چه خواهی. یک دم هستی یار من، نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسید حال من.
آنچه شنیدیم تصنیف به سوی تو بود از سرهنگ زاده. چکاوک را شنیدید از رادیو گفتگو. شب و روز خوش. بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه چکاوک رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. امیدوار هستیم شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27,86-10,35 در اختیار شماست.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران رو رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خدمتتون عرض کنم برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات مرحوم حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی که از روز چهارشنبه 24 دی ماه از رادیو گفتگو تقدیم به شما شده تا 30 دی ماه هر شب از ساعت 22 تا 24 به روی آنتن شبکه رادیویی گفتگو میره.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتوان گام مثبتی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیندازیم، وسایل زیادی رو خواهیم دید که با برق کار می‌کنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش‌هایی که می‌تونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم. پرده‌ها رو کنار بزنیم و به نور خورشید اجازه بدیم تا فضای خونمون رو روشن کنه. بهتره هر زمان که برامون امکان داره به جای استفاده از نور مصنوعی از نور طبیعی استفاده کنیم. فرقی نمی‌کنه توی اداره هستیم یا منزل، این روش خوبیه برای صرفه‌جویی در مصرف برق. شاید اگر بدونیم استفاده از نور طبیعی باعث شادی بیشتر در محیط کار و همینطور خونه میشه، با انگیزه بیشتری پرده ها رو کنار بزنیم و از نور طبیعی خورشید بهره بگیریم.
دانم چرا با تو جفا کردم، از کنارت رفتم و ترک وفا کردم. گرچه بد کردم ولی اکنون پشیمانم، این همه جور و جفا با تو چرا کردم. قصد دل برگشتم تا به بخشای مرا، واله و سرگشتم دل نمی جویی چرا. چش بردی از یادم نکنی دیگر شادم، چش چشمت افتادم چون عشق. بی تو عشق و آه و غم با من هم آغوشم، بی تو ماه و مهر و اخترها چه خاموشم. من دیگر بی تو نمیخواهم این دنیا را، لحظه های عمر من بی تو سیه پوشند. یاد تو در قلب من، عطر تو در جان و تن، عشق دیرین منی تا بود جان در بدن. چه کنم من با این دل که نشد هرگز آقه، که نبود یک دم از تو آفه. گرچه بد کردم ولی اکنون پشیمانم، که همه جور و جفا با تو چرا کردم. قصد دل برگشتم تا به بخشایی مرا، باله و سرگشتم دل نمی جویی چرا. زشه بردی از یادم نکنی دیگر شادم، که به چشمت افتادم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما میشه. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، دانشمندان، فرهیختگان و افراد اثرگذار در حوزه علم، دانش، پژوهش و فلسفه زیستن در کشور عزیزمون ایران.
استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات نانوفناوری دارویی، مدیر گروه نانوفناوری دارویی دانشگاه تهران، دبیر بورد نانوفناوری دارویی در وزارت بهداشت خانم دکتر فاطمه عطیابی.
سلام، خوش آمدید خانم عطیابی به خانه خودتون، به برنامه حیات خلوت.
سلام خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده گفتگوی ما هستن.
درود بیکران بر شما. شما جزء 1% دانشمندان برتر جهان هستید. علت این انتخاب رو ابتدا به من فرمایید، چی میدونید؟
حالا علت انتخابش چون یه سازمان جهانی هستش که انتخاب میکنه، معیارش افرادی که دانشمندانی که به قول خودشون بیشترین استنادات رو داشتن، یعنی پژوهشگران جهانی به کارهای اینها بیشترین ارجاع رو دادن.
درست.
سالانه انتخاب میشن در رشته های مختلف که من توفیق داشتم که در رشته فارماکولوژی انتخاب شدم و مدت 5-6 سال هستش
تقریبا. سرکار خانم دکتر، شما یکی از نامآوران ایران زمین هستید که پژوهش‌های علمیتون، داکیومنت هاتون اصطلاحاً مورد استناد دانشمندان دیگر قرار گرفته و همینطور ما میدونیم که یکی از پیشروان و پیشگامان عرصه فارماکولوژی در ایران و توسعه اون توی علم نانو و چیزهای دیگر بودید. آن پژوهش‌هایی که تونسته اثرگذار باشه از شما چه عنوان‌هایی داره؟ راجع به اون صحبت بکنید تا مخاطبان ما با اندیشه شما بیشتر آشنا بشن.
من همونجور که فرمودید رشتم فارماسیوتیکس هستش، رشته یه در واقع تخصصی، ولی یه گرایشی از فارماسیوتیکس و بعد چند سال واردش شدم و اون هم نانوتکنولوژی هستش. در واقع ورود نانوتکنولوژی به پزشکی و داروسازی، این رشته تخصصی الان من هستش که بیشتر کار میکنم. این رشته قابلیت های زیادی داره. من اگه بخوام توضیح خیلی مختصر بدم، فارماسیوتیکس در واقع میشه طراحی و تبدیل مواد دارویی به شکل قابل تجویز به بیمار. این میشه تعریف فارماسیوتیکس، که خب داروهایی که الان توی بازار دارویی هستن عمومنشون به این صورت، یعنی از ماده دارویی طی فرایند مفصله و خیلی پیچیده و سخت تبدیل میشن به انواع مختلف داروهایی که قابل تجویزن، یعنی شکلای دارویی که شما تو بازار دارویی میبینیدشون.
یعنی میگن این دارو آهسته رهشه توی حوزه شما قرار میگیره؟
بله، یعنی اصلا کلا یه ماده دارویی که یه ماده دارویی X که مثلا استامینوفن شما میشناسید، خود ماده دارویی هستش که اثر دارویی داره، ولی اون ماده قابل استفاده نیست توسط بیمار. باید این تبدیل بشه به مثلا قرص، به کپسول، به یه شکل تزریقی، به مثلا کرم، پوماد. این فرایند رو بهش میگن فارماسیوتیکس فرمولاسیون در واقع. یعنی این تبدیل بشه به یه فرمی که قابل تجویز باشه، بعد بشه اون رو دوزبندی کرد، بگی با چه تعدادی در چه زمانی خورده بشه.
پس یک ریاضیات دارویی داره
یه بله یه رشته خیلی سنگین و مفصل و بسیار بسیار پر اهمیت هستش، چون خیلی از مشکلات دارویی که شما میبینید، مثلا اگر یه داروی شما مصرف بکنید بعد ببینید که اثر دارویی نداشتش، ممکنه اولش که به شما میگن که چرا این دارو چرا اثر نکرده، مثلا خوردم سرم خوب نشده، ممکنه اول به نظرتون برسه آها شاید ایرانیه، اگه خارجی بود شاید میکرد، در صورتی که اینطوری نیست. یعنی این فرایه، این ماده دارویی، خود ماده دارویی ممکنه سورسش، محل تهیهش همون ماده، محل و کمپانی بوده که اون یه شرکت خارجی خریده خود
درست.
ماده دارویی.
یعنی شما میگید ما بین شرکت‌های دارویی با اون معادله و با اون فرمولاسیونی که بهشون میدن ممکنه یه تفاوت‌های کوچیکی داشته باشه، در این بیمار اثر بگذاره، ولی همون قرص از یک لابراتوار دیگه اثر چندانی نداشته باشه.
میخوام بگم که ماده دارویی، خود ماده اولیه دارویی ممکن سورسش یه جا باشه، ولی وقتی اون تبدیل میشه به یه شکلی که قابل تجویز هستش، اون یه فرایندی هستش که ممکنه این ماده رو از 100% تا 0% تغییر بده اثرش رو. یعنی انقدر میخوام بگم این فرایند پیچیده، مفصل و مهم هستش.
چه جالب.
شما ماده داروییتون اگه 100% ماده خالص و خوب و اینا باشه، تا بیا تبدیل بشه به یه قرص، به یه کپسول، به یه چیزی که قابل تجویزه، این فرایند انقدر مهمه که میتونه این ماده دارویی اولیه رو به 100% فعالیتش بهینه کنه، برسونه و میتونم کاملا بی اثرش کنه. یعنی اینقدر این فرایند مهمه. این قسمت مهمی هستش که رشته تخصصی ما هستش که فرمولاسیون میکنه.
به نظرم میرسه که شما در طول روز وقتی که دارید به سمت محل کارتون میرید یا از شهر خارج میشید یا هر چیزی که در قاب عکستون میبینید، دارید به فرمول شکلی اون فکر میکنید. یعنی اساسا ذات حرفه شما به نظر میرسه تحلیل کننده و تجزیه کننده همه اجزای جهان هستی.
شما خیلی خیلی قشنگ توصیف کردید، ولی به هر حال من خودم به کارم اینطوری نگاه میکنم، واقعا به حرفم
آفرین.
من میخوام بگم میکنم کارم
به نظر میرسه شما دائم در حال کشف هستید و این شما رو شاخص میکنه از کسانی که صرفا داروساز هستن، صرفا پزشک هستن، ولی حوزه تخصصی از رتالی به قدری آیات و نشانه های خداوند رو میشه در این حرکت دید و چقدر به شما کمک کرده که بتونید با جامعه بهتر ارتباط برقرار کنید، موجود خیر بیشتری چه در جامعه علمی چه در جامعه زندگی معمولتون بشید.
قطعا اگه آدم به کارش علاقه داشته باشه، همه جا، همه کارها، همه هر چیزی که دور و برمون میبینیم، همه آیاتی از قدرت الهی هستن و توی اونها انقدر رمز و رموز هستش که واقعا من خودم به شخص اینطوری هستم. یعنی یه موقع ساعتها میشنم به یه چیزی کوچیک خیلی ابتدایی فکر میکنم، بعد مطالعه میکنم، بعد واقعا هنگ میکنه ذهنم این همه پیچیدگی لازم بوده خدای سبحان بذاره توی چیز خیلی مورد کوچیک. حتما میخواسته ما رو مشغول کنه به اینکه بیشتر بخونیم، بیشتر یاد بگیریم و ذهنمون، فکرمون، مغزمون فعالتر بشه. و واقعا همینطوری که خیلی پیچیدگی هست و خیلی جا هستش که ما خیلی کار داریم که هنوز یاد بگیریم.
دقیقاً من دارم میگم آره، یعنی واقعا اینقدر خودم شگفت زده هستم دارم میگم، زمانی که خود من روبروی یک دانه گندم قرار گرفتم حیرت زده شدم، فکر نمی کردم اینقدر لایه های آرت های مختلف در یک گندمه. حالا که شما واقعا حوزه کارتون خیلی گسترده تره، این گستردگی شما رو از دانشگاه تهران خوندید درسته؟
بله، من داروسازیمو دانشگاه تهران خوندم.
بعد رشته شیمیتون رو در منچستر ادامه دادید؟
من رشته تخصصی فارماسیوتیکسم و بله دانشگاه منچستر انگلستان گذاشتم.
و بعد هم به فرانسه رفتید؟
بعد نه، بعد اومدم تهران استاد دانشگاه شدم، بعد از یه دوره‌ای برای دوره فلوشیپ رفتم فرانسه در قسمت نانوتکنولوژی، این بار یه گرایش جدید وارد کردم.
منظور من از این سفر دوره‌ای زندگیتون، یعنی ایران